بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفراء حبيب إله العالمين القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم.
بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أهلك طوعا وتمتعه فيها تليلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. إن شاء الله خدا من طال مجلس مورد رضایت امام زمان ارواح و خدا قرار بدهد. قلوب ما رو به معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدا امتحان صدور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
فسيروا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم في معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نکاتی رو در باب سوره براءه تقدیم میکردیم. عرض کردم که این نکته که در سوره بهش پرداخته شده نکته کلیدی برای فهم سوره است و اون این است که خدای متعال چراغ هدایتی رو در عالم روشن کرده و اراده الهی این است که این مسیر هدایت در عالم به تمام برسه. یریدون لیطف امور الله و افواههم و یعبا الله الا ان یتم امورهم ولو کره الکافرون. و یک جریانی در مقابل حضرت هست، در مقابل خدای متعال سربندی میکنن به نام جریان کفار و یکم جریان مشرکی. خدای متعال برای اینکه این کار به مقصد برسد و بعد ارسل رسوله و بالهدا و دین الحق لیظهره و علی الدین کله ولو کره المشرکون. اشاره به مقام دیو الهی است، اوست که رسولش را مبعوث کرده و دو تا سرمایه به او عنایت کرده، یکی هدا و دین الحق کتاب و امام. لیظهره و علی الدین کله، اراده الهی این است که این غالب بر همه ادیان بشه. الان نیست شرک و بت‌پرستی و دنیا پرستی و شیطنت به اون عالم بعد بشه، بیت و توحید، بیت و نور. الان نیست وادی ظلمات در این عالم بمونه، بر ظلمات هست پرده می اندازه حجاب میشه و لیل ازایم شد. شب تاریکی هست که پرده می اندازه بر اون حقیقت و چراغی که خدا در عالم روشن کرده، ولی به نهار ادا تجلا یه صبح روشنی است که این پرده را کنار میره. اون چراغ هدایت الهی در آدم پرفروغ ظاهر میشه، آدم روشن میشه، همه آدم به صبح میرسه. علیس صبح و قریب و صبح ازا تنفس، اینا ناظر به همین معناست دیگه. بخره یک صبح روشنی است، یک مطلع الفجری است و این به نتیجه میرسه. اون چراغ فروغ الهی در عالم به تمام میرسه، تمام مسیر هدایت روشن میشه و همه ادیان هم مغلوب میشن. این اراده الهی است. خوب الذی ارسل رسوله و الهدی خونده یه دوره رو باید بینه کرده ولو کرد از کرده اونایی که بود تو دنیا و کم ترها رو میپرستن سر تو هر دامنه میگذارن اونها کراهت دارن که جز توحید چیزی در عالم نباشه ولی خدا امتحان در آرش اینه ترهش اینه این تر قطعا محقق میشه مسیر تحقق این تر هم یک مسیر پرفراز و نشیب و طولانی است نه جای عجله است نه جای بی‌حوصلگیه یکی از مراحل این طرح اینه که خدا تعالی به حضرت دستور صف‌بندی با مشرکین و پایان قراردادها رو اعلام می‌فرماید که دیگه قرارداد با مشرکین بسته نشه قراردادهای قبلی اونایش که نقض کردن که نقض کردن اونایی که تمام شده که هیچ اونایی که نقض نکردن با دشمن همکاری نکردن و تمام هم شده نشده قراردادشون تا پایان قرارداد قرارداد محترم تقوا داشته باشید این قرارداد رو هم نزنید ولی دیگه اعلام نراحت و خدا امتحالی مهلتی هم عرض کردن به کفار میده که در این آیات 4 ماه هست که بعد از 4 ماه یا توبه میکنید یا همون مسیر خودتون رو ادامه میدید اگر توبه کنید توبتون پذیرفته بشه در طبعه از اتحابی داره برادران شما هستن اگه قبول کردن و خوبت برادران میشه اونا و اگر قبول نکردن مسیر خودشون رو ادامه دادن خدا امتحال از همه اول اعلام کنه شما شکست خورده این طور نیست که حالا اگر راه خودتون رو در عالم رفتید این مسیر مسیر پیروزی باشه میفهمن که بعد ما نکم غیر معجزه الله شما نمیتونید طرح خدا رو شکست بدید و الله مخزل کافرین خدا امتحال شما رو دوچار خزی و خالی بعد هم میفهمد این اعلام به همه بشه از آن من الله و رسوله چون حج محل رفت آمده توارف بوده میفهمد یا من حج اکبر من الله بری و من المشرکین و رسوله خدا و رسولش از مشرکین بری هست خب عرض کردیم حالا یه دو نکته را عرض بکنم بحثم نکته اول این که این اعلامی که شده در وقتی که از طرف خدا امتحال اعلام شده یه برایتی نیست که مانه یک روز و دو روز باشه از هم زمانی که اعلام شده که سال نوم هجری است این ادامه داره تا دوره ظهور بزاین از آن مننا اون عذاب الهی به اعلام الهی به مشرکین هم در روایات تعلیل به امیر المؤمنین شده که امیر المؤمنین اون عذاب الهی است نه عذاب هم در بعضی روایات مثلا عیاشی نقل کردن تطبیق به امام زمان علیه السلام شده امام زمان عذاب من الله است برای این تعلیه ترهی یک روزه و دو روزه و سال به هم نفری نیست این اعلام برایت واقع میشه تا به نتیجه برسیم و بنابراین نباید این آیات رو فقط در ازام سال نهم هجری فهمید آغاز یک مرحله جدید از صف‌بندی است که ادامه داره تا ظهور زیل و اتفاقات مهمی میفته که در این سوره ازش بحث شده صف‌بندی ها و دسته‌بندی ها شکل گیری انواع نفاق اینا همه در همین مسیر صف‌بندی حضرت با مشرکین و کفار شکل میگیره اول به نظر میاد تر آسانیست وقتی کار جلو میره معلوم میشه که خیلی تعلقات رو بعد کنار گذاشت بعد از بلایش عبور کرد بعد از نوابط عبور کرد اگر میخوای کنار حضرت بمانی تو این صف‌بندی خیلی تعلقات رو بعد ازش عبور کنی هزار پشت پشت این صف‌ها میمونن و جریان نفاق پیچیده میشه و طرح‌هایی پیدا میکنه که در این صورت ازش صحبت شد یه نکته دیگه هم عرض بکنم این است که ذیل این آیه شریف روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام نقل کردن تقریبا همش یک مضمون داره که وقتی این آیات نازل شد حضرت مأموریت دادن این آیات رو دارن در روز حج بخونه برای مشرکین و جا جبرئیل نازل شد که خدا رو اتصال فرمود لا یملو عنک الا انت و رجل منک، از ناحیه شما کسی نباید این خبر رو ببره الا لا یملو عنک الا انت و رجل منک، یا شخصیتی که از خود شماست، که این منکم باید معنا بشه. حالا همون عرض میکنم عام روایات رو به گونه های متعددی نقل کردن، همین مضمون در بعضی نقلاشون هست ولی برش کرد الا رجل من اهل بیت کرد. بعدم تلاش کردن یه جوری این ماجرا رو تغییر بدن، گفتن ابوبکر امیر حاج بوده و همون امیری حاج باقی مونده و از تمیر زیر نظر او رفتن آیات رو ابلاغ کردن، خواستن کوچیک کنن کارا رو. مرحوم علامه طباطبایی تحقیق خوبی اینجا دارن و بررسی کردن این روایات رو و قرار اثبات کردن که این نقلا نقلای دقیقی نیست. حالا ببینید که چجوری خواستن مسیر رو برگردن که هم تنقیص برای اولی نشه هم فضیلتی برای حضرت امیر نشه. ببینید واقعا پیداست دیگه جریان بوده، اصلا جعل حدیث میگردن اینا دیگه هست بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تا بعد در دوره به خصوص بنی امیه دیگه تلاش میکردن تمام فضیلت های از رو تعمیر رو یه جوری برگردنن به دیگران و تمام تنقیص هایی که برای بوده یه جوری اونها رو از بین ببرن. حالا زیر این آیه کار کردن دیگه الان یه حالا خدا امتحان کمد او رجل رو منکه. این منکه هم حالا معانی دقیقی داره در قرآن، یکیش رو من عرض کنم که من اتبعنی فنه اونی، این یه معنی نازلش هست که کسی از جنس نبی اکرم است پیوسته با حضرت داره که تابع حضرت باشه در همه امور و در همه مراحل، که مصداق تامش کسی است که مطلقا شرک نورزیده. من اتبعنی فانه منی، این انسان میتونه مبلغ توحید باشه در عالم، این انسان میتواند صرفندی با شرک و کفر و جلو ببره تو عالم، عالم رو مبرای از شرک و کفر کنه. زیل این آیه شریفه روایت متعددیست که تطبیق به حضرت امیر علیه السلام شده، قل هذه سبیلی در پایان سوره مبارکه یوسف خدا امتحان فرمود قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرة انا و من اتبعنی، راه من اینه، دعوت میکنم به خدا فقط، ادعو الالله، اون کسی هم که تابع منه راه من رو میرود او هم همین کار رو بکنه. پیداست ناظر به یه شخصیتیست که اون شخصیت در ادامه طرح نبی اکرم اقدام میکنن. من اتبعنی یعنی تبعیت در اقامه توحید، در دعوت به توحید، کسی که تابع حضرت است فقط دعوت به توحید میکنه، که این روایتی رو آیه رو تطبیق کردن به امیر المؤمنین علیه السلام، من اتبعنی من اتبعنی قل هذه سبیلی ادعو الالله لا بصیره انا، منادی توحید در عالم وجود مقدس نبی اکرم است و اون کسی که تابع حضرت است در اقدام خودش، نه جلو میفتد نه عقب میفته، در همه مراتب هم همراهی، اینجوری نیست یه جایی حضرت همراه باشن یه جایی حضرت همراه نباشن، در همه مقامات هم همراه هست. چون این توحیدی که نبی اکرم دعوت میکنن این توحید مقاماتی داره و عالم رو میرسونن به قله توحید. وعده دادن حضرت که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، حقیقتی که به حضرت عطا شده توحیده و من کان یرجو لقاء ربی، حضرت عالم رو به نقطه لقا میرسونن، همین عالم عرض رو، بس فقط در قیامت نیست، همین عالم عرض میشه محیط لقاء الله. چنین توحیدی بر آستر عالم محقق شد و آستر مقامات توحید و امت سیر داده بشن با درجات ایمان. البته همه یک درجه نیستن. کسی میدواند این توحید رو در عالم اقامه رو کنه، منادی باشه، دعوت کنه، راهبری کنه. من طبعا کسی که در همه مقامات توحید تابع حضرته، صرفا تبعیت به معنی که چشم انسان گوش انسان دنبال روی بکنه نیست، در تمام مقاماتی که حضرت سیر کردن رو باید سیر کنه. او میتونه راه حضرت رو در عالم ادامه رو باز بکنه. این حضرت فرمان یه روایتی زیر این آیه هست که مقدار گویاست، به امام هادی عرض کردن اشکال میکنن، یعنی شما در سن قریب 9 سال 10 سالگی به امامت رسیدید، آخه این حقایق امامت با این سن چجوری جمع میشه؟ حضرت هم این آیه رو خوندن، فرمودن منادی توحید در کنار نبی اکرم هم میگون مومنینه. به ایشون موقعی که ایشون مبعوث شدن 10 سال بیشتر نداشتن. من هم همون سن دارم. امیرالمومنین کنار حضرت مقام من تبعنی داره، مقام مهمیه. ما خیال کنیم مرکز سنگه و هم با حضرت رد میتونه منادی توحید باشه و هرچی حضرت دعوت میکنه رو هم دعوت کنه. این دعوت از کردم این آیه بعد از سوره داستان حضرت یوسفه که سراسر نکات توحیدی است و دعوت به خدا پرستی میکنه از اول تا آخر سوره. بعد خدا امتحان میفرماد که و ما اکثر الناس و رو حرستن مومنی، اکثر مردم هرچی هم شما میل داشته باشید من مومن نمیشه. وادی ایمان وادی پر از اطلاعاست. بعدم فرمودن که اما یومان اکثر رو بله الا الله مشروع، اینها اکثرشون اونایی هم که ایمان بیارن، اون اقلیت که ایمان بیارن اکثرشون مشروع خالص نمیشن. که اینجا روایت داره این شرک مقصود شرک در طاعت نه شرک در عبودیت. مؤمن شدن ولی در مقام طاعت خالص نیستن، یه قدم با حضرت هم یه قدم هم به سمت شیطان و دیگران میرن. یه عقل منم که هم ایمان میارن هم اخلاص در ایمان و طاعت دارن. به دنبال اون فقط قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت، من فقط دعوت به توحید میکنم، نه شرک در ایمان نه شرک در طاعت. عالم بناس بشود معبد الهی، مسجدی که همه درش فقط به خدا ایمان بیارن و تنها خدا را اطاعت کنن، تنها او رو بندگی کنن. این دعوت منادی، این توحید، مقام اخلاص، اونم اقامش در سطح جهان، نبی اکرم است و کسی که تابع حضرت او منادیست، او داعی الالله ادعو الالله علی بصیرت انا. این مقام تبعیت، این ملک، یعنی کسی که در این منزلت همراه حضرت در سیر حضرت در وادی توحید و در دعوت حضرت در وادی توحید، حضرت همه مقامات توحید رو پشت سر گذاشتن، بعد آمدن منادی و داعی به این توحید شدن، ادعو الالله. کسی که در اون مقامات دنبال حضرت بوده، با حضرت بوده، او میتواند این طرح رو ادامه بده، داعی الالله بشه. و الا دعوت به خدا که حرف و حدیث و سر و صدا نیست. کسی که خودش شرک در وجود است هست چجوری میتونه منادی توحید باشه؟ امام موحدین باشه، لا ینام احد صادمین، اونایی که سالها و سالها بت میپرستیدن، حالا خدا ببخشدشون، میتونه امام موحدین بشه؟ این میتونه منادی توحید بشه؟ این میتونه حالا صفبندی ها رو تو عالم تا آخر جلو ببره؟ که نمیتونه. که ملک یعنی. حالا این جمله معانی دیگه هم داره در روایات آمده که حالا ملاحظه بفرمایید. اشاره میکنن در زیارت جامعه کبیره خلق ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدتون بعضها من بعض. بعد معنا بشه دیگه این آیه شریف را هم ملاحظه بفهمید. در سوره که آل عمران ذریتون بعضها من بعض، روایات اونجا هست که این پیوندهای باطنی که هست تو وادی توحید بین حضرت ابراهیم و نبی اکرم اهل بیت و به عکس اینو توضیح میده، یک شجره است و از آن برست، یک حقیقته به هم پیوسته است. هم نبی اکرم پیوستی با امیر المومنین دارن، هم امیر المومنین. انت منی و انا ملک، حسین منی و انا من حسین، فقط راجع به امام حسین علیه السلام هم نیست که بعضی ها سعی کردن معناش کنن، راجع به همه ائمه علیه السلام. کسی میتواند اعلام بکنه از ناحیه تو که از خودت باشه. این از خود بودن به معنی پیوند ظاهری نیست. اینا اینو میخواستن تنزل بدن، گفتن به اهل بیت، که اهل بیت هم کردن این اقوام. بعد خونخیش بشه. بعد هم گفتن که علتش هم این بوده که در عرب رسم بوده که قراردادها رو اگر یه موقعی میخواستن اعلام کنن یا فسخ کنن یا خودشون میرفتن از فامیلشون یه کسی میفرستادن که پشتوانه داشته باشه. تمامش کردن اینجوری. بوده دستکاری کردن دیگه. مسئله از اینا بالاتره. یه اعلام براعتی است که تو تاریخ ادامه پیدا میکنه تا میشه به ظهور. میرسه به ظهور و مؤذنش، اذانش، کسی که میتونه اعلان کنه از طرف خدا و رسولی و از جنس خود پیامبر باشه. موحده به تمام معنا، لم یشرک بالله طرفت عین. الان هم باید در زوایای وجودش جز خدای متعال نباشه و در مقامی باشه از توحید که از نبی اکرم تلقی کرده باشه، به نحو کامل با حضرت توی مقامات سیر کرده باشه. بدون نمیتونه اون کاری که حضرت میخوان تو آرام کنن، اون امت مبرا و خالص رو بسازه. حالا یاد از کنم عامه تلاششونه که مقدار اینو دستکاری بکنن و یه جوری این فضیلت حضرت امیر رو از حضرت بگیرن. علایات ببینید، مهم نیست، پیداست، احتیاج به این حرفا نیست. سیاق سوره معلومه چه اتفاقی میخواد تو این سوره بیفته با این نزول این دستور. حالا دوستایی رو بگرد سریع ترجمه کنم دیگه زیادی مزاحم نشه. خب خدای متعال فرمود که حالا در روز حج اکبر اعلام کنید این رو که انم لا بری اون منم مشرکین و رسول الله. دیگه از این بعد هیچ قراردادی نیست، صفبندی است و خدا تعالی از اونها تبری میجوه، رسول هم از اونها تبری میجوه. فان تبتم فهو خیر لکم، اگر شما هم برگشتید مسیرتون رو به سمت توحید برگردوندید براتون خیره. اما و ان تولیتم، باز دوباره خدا تعالی هشدار میده، اگر پشت کردید به این دعوت، این در روی دعوته، هم صفبندی هم دعوت. اگر برگشتید، نمیخواد بفهمد از مشرکین تبری میجویم ولو از وادی شرک خارج بشن بیان در وادی توحید که اگر در وادی شرک بمونن صفبندی هست. اگر هم آمدید این توبتون بابا خیلی، اما به این تولیتون پیداست یه دعوتی است، مرم دارم دعوت میکنم، اگر پشت کردید به این دعوت فعلم و انکم و ایر معجز الله، بدانید که شما نمیتونید خدا رو ناتوان کنید، بیستید مقابل خدا، بجنگید، خدا رو شکست بدید، کار شما جلو بره. اینه که توهمی که بشر رو برمیداره دیگه، به یه نقطه ای که میرسه احساس میکنه ید الله مغلول است، کار دستشون میفته. یهود اینجوری بودن، گفتن دیگه دست خدا بسته شده. حالا حرفایی هم دارن دنیای امروز هم مستقرین همینجور هم دیدید، میگن دوره انبیاء و خدا تمام شده. انبیا میگفتن عالم رو خدا متعال آفریده، برای مقاصدی به ما میگفتن در اون مسیر حرکت بکنیم. اینطوری نیست، ما خدای عالم، ما هر جور دلمون بخواد عالم رو هر جور دلمون بخواد میسازیم. اینا حد میفهمونیم، این حالا شمیه من ایشون با طرح خودم رو تو عالم زنی میگذاریم، خدای متعال بخواهد یا نخواهد. من این حرف شوخیه، بله مهند نکن غیر معجزه الله و بشر الذین کفروا و عذاب علیم، اینایی که کفر می‌ورزن، توبه نمی‌کنن، رجوع نمی‌کنن، اونا رو بشارت میده به عذابی که علیم دردناکه، که از همین دنیا شروع میشه، ضرورتا از عالم آخرت شروع نمیشه. تو همین دنیا گرفتار یک محیط رنج و عذاب میشن، جهنمی درست میشه، تو آخرت هم همینطور هست. اینم بشارت هم یه تعبیر لطیفیست یه کاری مثلا معناش اینه که اونی که بشارتشون اینه ها و تحدیدشون چیه بمانه نه بس همینجا بشر بلین که فرمو برها بینه ولی بانه این توضیح با از کردم یه دهی رو استثنا میکنه قرآن که این پایان قراردادها با یه دهی به اصطلاح تمام نمیشه، اونا قراردادشون باقیه. الا الذين عاهدتم من المشركين، یه مشرکینی که بالاخره یه قراردادهایی با هم بسته بودید، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا، کم پیمان نگذاشتن، تمام به پیمانشون عمل کردن، یه جایی قرارداد رو نقض نکردن و همچنین با دشمن شما هم پیمان نشدن. ولم يظاهروا عليكم احدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، اینا رو تا پایان عهد به قرارشون عمل بکنید. ان الله يحب المتقين، دوست می‌داره شما متقی باشید و شما خطا نکنید، از شما خطا قرار بستید برمیش نزنید. اونها به هم می‌زنن، قرارداد بعدی هم در کار نیست، ولی یه عده‌ای که وایستادن پای قرار، نقص نه قرارداد نبود، عمل به قراردادشون نبوده، کمی نگذاشتن، با دشمن هم پیمان نشدن، اقتضای تقوا این است که شما این قراردادها رو تا آخر ادامه بدید. مهلتی که به اونها میدن 4 ماه بیشتر نیست. فان سلفا اشهر الحرم، وقتی این 4 ماهی که به اونا امان دادن و درگیری با اونا ممنوع تمام شد، فقطو به مشرکین حیث و وجدت و موم، دیگه هر کجا پیداشون کردید کارشون تمام کنید. و خدوهم و احصروهم، اینا رو احصر کنید، محاصره بکنید، بگیریدشون، در محاصره قرارشون بدید. و قدوله هم کلا نحصر کمینگاه های مختلف بر سر کمینشون بشین، نباید اومد یا باید مسلم بشن یا برن از وادی اسلام بیرون بیرن، این جغرافیا رو ترک میکنن. به یه نقطه ای هم که میرسید که دیگه به مرحله اقامه جهانی میرسه که مخاطبش امام زمان علیه السلام هستن، همه عالم از اینجوری میشه، در کمینشون میشینن و اونها یا باید مسلم بشن یا تمام میشه کارشون دیگه. حتی در روایات دیدید اگر سنگ منافقی کسی مشرکی درش محبی شده باشه، صدا میزنه میگه به اینجا کسی محبی شده، بناس جمع بشه. اینا هم میفهمید. بنابراین ابتداعاً جغرافی های اسلام و محیط مکه و اطرافش رو پاک میکنن، یا اینو نباید بیان پیداشون نشه دیگه بعد 4 ماه، یا مسلم بشن یا پیداشون نشه، برن یه جایی دستشون به شما نرسه، باید پاک شه. بعد هم کل عالم ترقه کلیس، یا مؤمن میشن یا بساطشون جمع میشه. فانتابوا و اقام الصلاه و آتوا الزکات فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم، اگر اینها هم همراه شدن، برگشتن، اهل اقام صلات و ایتاء زکات شدن، آمدن تو طرح نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، رو رها کنید، دیگه درگیر با اونها نشید. چرا؟ این هم به آفورون درست فساد کردن، به هم ریختن عالم و بت پرستی به پا کردن، دنبال کردن، ولی خدای متعال تدارک میکنه، خدای متعال نسبت به اونها هم غفور و رحیمه، جبران میکنه خطاشون و با رحمت رحیمی خودش اونها رو هم در آغوش میگیره. حالا به تعبیر بنابراین مسیر برای برگشتن باز، ولی برای مقابله دیگه باز نیست، بیستن مقابله کنند و قرار داد من اونا بدن بزرد ترس کردن توی روز شما بیا خود بپرستی، روز ما خدا میپرستیم دیگه، اینها نیست که آرم شما بمونید ما هم بمونید یه جوری با هم مدارا کنیم، نیست. برمیگردید آغوش خدا باز است، برنگردید کارتون با تو مقابله میشه، درگیر میشن. البته میدونید از زمان حضرت این شروع شده، دور کردن مسلمان از جغرافی اسلام ادامه داره دیگه، عراض و نشیب هم داره، ولی به آخر میرسیم. بعد یه تذکر میده خدا میتار و یه دهی هستن که اینا قوم لایعلمون هستن، تکلیف اینا فرق، یه جریانی میفهمه میخواد بیست مقابل حق، بعد با اینا درگیر شید بساطشون رو جمع کنید. اما در بین همین ها یه عده‌ای هستن، یه قومی هستن که لا یعلم، حق بهشون نرسیده، تو پرده فرصت میخوان بیان بشنون حق رو، بهشون امنیت بدید در فضای امن بیان بشنون، بعدا اجازه بدید با امنیت برگردن پیش اهل خودشون. حالا اگر ایمان آوردن پذیرفته میشن، ایمان نیاوردن ملحق میشن به همون جمعیت مشرک و کافر. تعبیر قرآنی دست میفرماید که به احد من المشرکین استجارک فاجر، اگر از مشرکین کسی از تو امنیت خواست به او امنیت بده، حتی یسمع کلام الله، این سخن خدا به گوشش بخوره، ثم لکم او رو به محیط امن خودش برگرد، کسی حق نداره توی این مسیر متعرضشون بشه. چرا؟ ذالک به انهم قوم لا یعلمون، یه جمعیتی در بین اینا هستن که لا یعلمونن، بنابراین با آدمی هم که حقش نرسیده درگیرش بشه، چون اونه که حقشون رسیده نمیخوان زیر میخوان مسیر خودشون ادامه بدن، میخوان میکرده همیشه باشه، میخوان بود پرستی همیشه باشه، شکلی خلاص میخوان، مردم همیشه خان، مردم همیشه اسیر دنیا و کوچک ها و کم ها بکنن، این بساط جمع میشه تعارف کنن. همین خدایی که به این پیامبر دستور حلم و رفق و مدارا میده، دیگه بنا نیست بود پرستی تو عالم، اینا میخوان با حرف و حدیث چراغ الهی رو خاموش کنن، ما میخوان چراغ الهی برفت بشه به نقطه تمام میشه، اینا میخوان دین الهی مغلوب بشه، ما میخوام اونا مغلوب بشن، پیداست خودم اراده پیروزه، ولو که رحم باشه مشرک نمیخواد فقط تو عالم نام خدا بلند باشه، خب بله بخواد اگه مسجد است میکنه هم باشه، خب بله اون میخواد، ولی اراده خدا که تابع کسی واقع نمیشه. ندیرم حالا زید این آیه روایت فوق‌العاده است، نسبتا مفصله، اجازه بدید بخونم که معلوم شه وجود مقدس نبی اکرم انواع صبوری و تحمل و پایداری رو برای این که همراه کنن دیگران رو داشتن. به یه نقطه‌ای که میرسه حضرت این تصمیم رو میگیرن. بعضی ها دیدید آقا حقوق بشر حقوق انسان، دلش میخواد مشرک بشه، اگه نمیدونه بیاد بفهم، میدونه میخواد تو عالم شرک بپا باشه، این نمیشه تمام شد، قناعت میکنید اینا چون توحید رو محترم نمیدونن، موحد بودن رو تو عالم معنی شده میفهمن، میگن طرف حقش رو بخواد مشرک بشه، اصلا اینجوری نیست. کی گفته که اقامه شرک تو عالم خود پرسته تو عالم آزاده؟ چون یه عده دلشون با خود دلشون بخواد، این معناش نیست که حضرت مدارا نمیکنن، حضرت انواع مداراها رو میکنن، دارن که ادعا کنن تمام فرصت ها رو میدن. ملاحظه کردی درس کردم حضرت یونس یه عجله کردی، خدا میتونه جونو میکنه در شکم ماهی، یه تو پیغمبر ما نه بعد عجله میکردی، علاوه بر عذاب نازل شده بود حضرت رفتن چون ما باید تا آخر کار ما میستیم، وقتی ما به اجازه دادیم دیگه رو از بین اینا بری بیرون، و حضرت میگن ولا تکون کسایب، شما عجله نکن، شما پیغمبر خاتمی باید بیستی تا این طرح زمینه تحقیقش فراهم بشه. بنابراین به حضرت صبوری میگن داشته باشید، بعد هم به حضرت کاری میگن صبر کنید، فصل دارد تا یحکمان، در پایان همه سوره یونس به حضرت خطاب میشه که صبر کنید تا داوری کنید، این نزای داوری داره به نفع شما تمام میشه کار، ولی باید صبر کنید تا خدای متعال حکم که دیدید تو زیارت نامه ها ما مکرر داریم، زیارت معصوم، زیارت سلام امام زاده و سلام سلام علیه مجمعین، که ما صبر میکنیم تا خدا حکم کنه، یعنی قصه عاشورا پیش آمده اون فاجعه عظیم، ما هم صبوری میکنیم تا نوبت داوری خدا برسه. بنابراین اینجور نیست که وقتی میگن بساط رو جمع کنید عجله میکنن، اصلا تو در خدا متعال عجله نیست، خدا متعال برای ساختن آدم ها حلیم. این آیه سوره مبارکه آل عمران خاطر مبارکتون هست که در جنگ احد که فرار کردن همه الا اونایی که به شهادت رسیدن و امیر المومنی، شاید یه نفر دیگر، بقیه فرار کردن، حضرت رو در بین دشمن تنها گذاشتن رفتن، دیگه گناه جور از این بالاتر نمیشه، در معرض خطر رسول خدا رو رها کنی، فرار کن. خدا میتونه این فراری ها رو دو دست میکنه. یه دستشون کسانی بودن که فرار کردن و عیب و گردن خدا و رسول میگذاشتن، گفتن طرح خدا غلط بود که ما شکست خوردیم، پیغمبر خدا اشتباه رفت که ما شکست خوردیم. لو کان لنا امر شیئون ما قتلنا هاهنا. یه دسته، یه دسته کسانی هستن فرار کردن ولی قرآن فرمود میل به شهادت داشتن. ولقد کنتم تمنون المبتلن فلم تلقوا، قبل از اینکه با مرگ مواجه بشید آرزو شهادت در رکاب رسول خدا رو داشتید. ثم رأیتموه و انتم تنظرون، وقتی با مرگ مواجه شدی حیرت کردید، بعد هم با فرار داشت. بعد هم قرآن فرمود اینها یه عدهشون فرار کردن، در حضرت هم صداشون زد برنگشتن، ولی فاصابه غمن به غم، قصه رو قصه رو دلشون نشسته بود که چرا فرار کردن، چرا حضرت رو تنها گذاشتن، چرا استقامت نکردن. اینها رو خدای متعال بهشون وعده مغفرت میده، فقط شما یه نقطه ضعفی داشتید، برید نقطه ضعفتون رو برطرف کنید. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اون روزی که دو گروه با هم مواجه شدن، اونی که پشت کردن فرار کردن، انما استزلهم الشیطان به بعد ناکسب، شیطان اینا رو لرزاند. چرا؟ چون یه مکتسباتی از خلق داشتن، یه نقطه ضعفایی داشتن. اگر اون نقطه ضعفا بمونه درگیری بعدی هم همینه، اصلا جنگ برای همینه. شما خالص بشید، نقطه ضعفاتون رو بفهمید، اصلاح کنید، تو مرحله بعد موفق بشید. اونایی که دوست داشتن کنار حضرت باشن ولی نقطه ضعف داشتن، شیطان نقطه ضعف دست گذاشت، اینا خطا کردن، خطای بزرگی هم کردن، فرار کردن از میدان جنگ. قرآن فهمد که خدای متعال اینا رو میبخشه ولو اینکه فرار کرد، ولی خدای متعال با اینها اینجوری سلوک میکنه. بلغت افل الله، خدا اینا رو بخشه، نه یعفو افل الله. بعد هم میفهمد این الله افورون حلیم، خدا این طور بخشنده است، با صفت مبالغه است دیگه، افورون حلیم، خدا این طور با شما مدارا حلم خرج میده، تو شما ساخته بشه بهت خودتونو بسازه جنگی بردی، خطای قبلیتون تدارک میکنی، این ضعف رو ازش صرف نظر. بنده آدمی که فرار کرده بره از وادی اسلام بیرون، خیلی خطا بزرگه دیگه. درسته خدای تعالی فرمود خدا حلیم رو شما مدعا و خطای بزرگتون هم تدارک میکنه، ولی برید جبران کنید. مسئله این نیست که خدای تعالی به همینطور میگه حالا درگیر بشید، میگم یا باید صبر کنن بعد به پیغمبر جمعان پیغمبرم فرفان و استغفر به بخششون، به بخششون استغفار، یعنی تو تدارک با بخششون، نه فقط به بخش، یه کاری کن، یه جوری صحنه‌هایی رو پیش بیاری، نه اصلاح بشن و استغفر الله. چون استغفار یک مرحلش طلب مغفرت از خدای متعال، مراتب دیگه هم داره دیگه، از ادای حقوق مردم تا حقوق الهی تا اینکه انسان مصمم باشه دیگه برنگرده، تا اینکه اگر لذت گناه رو برده سختی عبادت رو خودش بچشانه، آخریش هم حضرت فرمودن اگر گوشت حرام بوید از لذت حرام اینو قصه آب کنی، پوست رو به جسم چسبونی، به استخوان گوشت حلال رو بگید، و اگر استغفار، این استغفار رسول هم فقط استغفار الله که نیست، که حضرت باید یه اقداماتی کنن که نتیجه اون اقدامات تطهیر اومده، فقط اینا رو ببخشش وقت فرمون و سفر دارم، اینا رو هم به بازی بگی تا بزرگ بشن و شابر هم من این شابر هم فدام رو اینجوری میفهمم، شما آقازادتون رو خودتون برید محل کارتون، تو واقعا مثلا تجارت کمتون باشن مشورت میکنید، واقعا ما چیز داشته بگیرید یا کار بزرگش کنید. پیغمبر ما اینایی که فرار کردن ببرش استفاده کنه، بگیرشون نشد. ولی به شاهدش هم اینه به ازازم تبکر تصمیم گرفتی عمل نگران نباش که اینا خلاف حرف زدن خلاف مشورت اینا میشه. هم مشورت کن هم یه جایی لازم شد دارشون تصمیم گرفتی عمل کن. بعضی خیال کنن بله پیغمبر بله خدا هم باید مشورت کنه با مردم. ایو الله عباست اونی که همه عالم پیشش امی هستن باید از ما چیزی یاد بگیره. خیال کنن خدا فرموده نه مشورت نماش اینه که ما را از رد مشارکت میده تا رشد کنار هستن رشد کنید. این فراری هایی که آدم های خوبی هن ببرش تدارک کن براشون حضرت بعد ماهی بگذارن که ما پاک بشیم. اون کسی که بیش از همه در مثلا احد رنج کشیده خود حضرت هم. ولی این بساط رو به پا میکنن که یه عده پاک بشن خالص بشن استقبال همشون میدیگه. علایه ها قرار زمینه که این که ما بگیم آن حضرت چرا این کار میکنن حضرت مدارا میکنن حل میکنن جا دارن. یه جایی هم خدا امتحان را دست برزید شمشون کار تمام کنید تمام کنید. حالا یه روایت فوق العاده است که انواع دستوراتی که به حضرت داده شده که شما باید صبر کنید که انواع صبوری ها نه یکی خودون حضرت اینا آیا میفهمد آن حضرت اینجوری صبر کردن اینجوری صبر کردن تا رسید به این نقطه که خدا امتحان از اینجا صبوری های مختلف با کفار یه جور با اهل ایمان یه جور مدارا کردن میخوان یه امت بسازن دیگه نه این بدن درگیر بشن و بزنن و گوش دیگه. علی حضور به تر حضرت که تر چنگیز و نمیدونم این چنگیز های دوران ما نیست که بزنن و گوشن میخوان امتی بسازن میخوان هدایت کنن. هدایت صبوری میخوان پایداری میکنن صبوری میکنن اما یه عده معانه در میخوان بیستن را حق رو ببندن با اومد دیگه نمیشه که دارا کرد نرمی نمید. حالا ایشون روایتی میکنم روایت خوندنی است در انواع مختلف دستورات به حضرت که هر کدوم در یه موضعی است به یه نقطه ای که رسیده زیر همین آیه است. حضرت میفهمند دیگه آیه نازل شد که هر کجا اینا رو گیرشون آوردید کارشون و خضوهم و حصروهم و بادود هم کنن مرسده. بعضی هم میخوان به خدا امتحان چیزی یاد بدن اینطوری نیست. خدا امتحان کار خودش بدن به فرعون انقدر مهلت میدن که وقتی خدا امتحان رو دیدن یا با تمام لشکر قریب یک میلیون آدم بود حضرت موسی حدود 600 اندی هزار بنی اسرائیل رو قول داده از دریاچه خیلی هم داره. همه موندن که حضرت چجوری طراحی کرده تونسته شبانه مخفیانه اینا رو همه رو بره بیرون از دریا عبورشون میده. فرعون پشت سر حضرت رفته همه شون خدا امتحان برمیگرد و فما بکت علیهم السما و الارض آسمان ها زمین ها برای نگریه نکرد. یه میلیون آدم خفه شدن هیچ کی قصه نه کار خدا اینجوری آدم به یه نقطه ای میرسونه که وقتی جمعشون میکنی همه خوشحال هم که اینو بساطشون جمع شد. هیچ کس قصه چون اگه بنامش باز بود دنبال رفتن اینا یه فضایی را بیفته و مردم دلشون با آده اینه دور را اونها ادامه پیدا میکنه. خدا امثال خودش میدونه چجوری جمع کنه. اونجایی هم که داره جمع میکنه دیگه جای دلسوزی نیست. اگر دلسوزی کنی گرفتار میشه فقط عذاب داره نازل میشه بر قوم لوط. پیغمبر ما شما برو بیرون مؤمنین با خودت هم ببر اصلا بر نگردید ولا ینتفعون منکم احدا احدتون توجه رو پشت سر داشته باشید. اونی که مونده نمیدونم قاقیشمه رفیقمه تمام شده اگر توجه کنی شما مذاب ولای علتت بدون آینه که موندن تا دیروز با هم توی خونه زندگی میکردیم توی جامعه بودیم درسته سرفندی رفته بر مدار خداست، به نقطه ای رسه که خدای متعال بناست بساط یه قومی رو جمع نهات میکنه. نمیشه اونجا دلسوزی کرد. این رو باید عرض کنم تمام. داره وقتی حضرت موسی بنی اسرائیل رو بور داد از دریا، فرعون پشت سرش آمد، یه صحنه یه جوری شکل گرفته بود که خیال میکردی همه یه عوامل طبیعی دست به دست هم داد و داره آبا مثل کوه وایستاده بود. حضرت 12 تا را باز کرده بود بین این راهی پنجرهای حضرت که همدیگر رو میدیدن این 12 قوم بنی اسرائیل. فرعون خیال کرد دیگه همه چی تمام، کف دریا هم شده بود مثل زمین اسفالت به قول ما. آمدن یکی از طرفداران حضرت موسی رو داره برادرش پیش فرعون رفت به برادرش بگه بیا بیرون، الان غرق میشی، برای شما نجات نیست. رفت به برادرش خبر داده دست رو گیره بیاد، خودش هم غرق شد. حضرت موسی عذاب نمیشه، جهنمی نیست، ولی وقتی داره عذاب نازل میشه کنار قوم باشی تو هم میگه اینقدر باید حواظه جمع باشه. این ولایت فرد نومده یعنی نه به حضرت نوح هشدار میدن، این خدای تو گفته بودی اهل من رو حفظ میکنی، اما هر کسی که نمیدونی نزن پیغمبر، تو پیغمبری از تو بعیده، یعنی من به قولم عمل نکردم. نه اولایی سمن احله که من گفتم احله تو دیگه که احله تو نیست. نه دیگه حرفی که نمیدونید پیرم نکن، از تو بعیده، توش حرفی که نمیدونی بیزنی. ما سر قولمون هستیم، ما گفتیم احله تو رفت، نه اولایی سمن احله. یعنی حضرت نوح هم بعد 950 سال اگر بناباشید که توجه داشته باشه به اون کسایی که بناس قرشن خدا متعال توبیخ میکنه، دلتو بکنه و حتی نیست که حالا اشاره بعد میخونیم تو این مسیر بعد از بلای جبور کرد که تعلقات آدم بمونه، آدم یه جایی مسیرش رو تغییر میده بیده توی وادی دیگه. یا فاطمه تو زهر یا حبیب تو زهر